سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از طالبان بار دیگر خواسته که مکتب ها و پانتون ها را برای دختران در این کشور بگشایند. نیکلاسن این خواست را در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل روز جمعه تکرار کرد. دفتر مولوی کبیر در خبرنامه میگوید که او در این دیدار گفته است که حکومت طالبان آموزش های دینی و عصری را حق دینی و بشری هر افغان میداند. بیش از 530 روز از بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان سپری می شود. طالبان بیش از 2 ماه پیش پوانتون ها را نیز برای دختران بستند. یک مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل امروز گشایش یافت. سفارت ایران در کابل در توییتر افتتاح این مرکز را گام اساسی جهت توسعه روابط تجارتی میان ایران و افغانستان خوانده. در ادامه گفته شده که این مرکز مکان برای آشنایی تاجران افغانستان با کالاها و محصولات ایرانی خواهد بود. مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل چند روز پس از آن افتتاح می شود که حکومت طالبان سفارت افغانستان در تهران را دوشنبه هفته گذشته به طالبان تحویل داد. ایران از حضور جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نگران است. در گذشته داعش بر سفارت‌های پاکستان، روسیه و نیز هتل در کابل که تاجران چینی از آن استفاده می‌کردند حمله کرده است. در ادامه حملات سمین به مکتب‌های دخترانه در ایران امروز از مسمومیت دانش آموزان در چند مکتب شهرهای مختلف این کشور از جمله تبریز، مشهد، اصفهان و یزد گزارش داده شده. ده‌ها دختر در روزهای اخیر بر اثر این حملات بیمار و به شفاخانه منتقل شدند. اعضای خانواده‌های بسیاری از این دانش آموزان بر ضد حکومت در تهران روز شنبه مظاهره کردند. مقام های ایرانی گفتند که تلاش ها برای ردیابی عاملان مسمومیت دختران در این کشور ادامه دارد، اما معترضان حکومت را در آن دخیل می دانند و می گویند که حکومت می خواهد تا از دختران انتقام بگیرد. همزمان اعتراض ها به حمایت از زنان و دختران در شماره از شهرهای ایران ادامه یافتند. و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که انقره سخت تلاش می کند تا طرح مورد حمایت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین تمدید شود. بر اساس این تر اوکراین می تواند غله را از طریق بندرهایی که به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین محاصره شدند صادر کند. روی این تر به میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه در ماه جولای سال گذشته توافق شد و در نتیجه زمینه فراهم شد که غله 3 بندر اوکراین صادر شود. این توافق در ماه نوامبر گذشته تمدید شد و اگر روی دوام آن بار دیگر توافق نشود در 18 ماه مارچ پایان می یابد. روسیه گفته است در صورت با تمدید این معامله توافق خواهد کرد که منافع تولید کننده های زراعتی روسی در نظر گرفته شوند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه تأکید مقام های اتحادیه اروپا در دیدار با مقام های طالبان آموزش و کار برای دختران و زنان باز شود. آیا امیدواری برای گشایش مکتب ها و پوانتون ها وجود دارد؟ گفتگو کرده ایم با یکی از فعالان امور زنان.
اصلا هیچ امیدواری را ندیدیم و نه امیدوار هستیم که خدا میفق اینا مکاتب باز میکنه نمیکنه.
کاهش بهای مواد نفتی، اما یا بازارها تغییر کرده؟
زمانی که یک چیز قیمتش بلند میره، یا نفت است یا هم مواد خوراک است، وقتی که دوباره نرخ ها میشنه و ارزان میشه، متاسفانه رای است یا قیمت همون مواد یعنی ارزان نمیشه.
شمار از باشنده ها و راننده ها در کابل از طالبان شکایت میکنند که قوانین ترافیک را بلد نیستند.
اینا هم غیر چیز دسته خورم، حتی بیزنس غیر قانونی و به سرک میکنم بیای آرنگلا میان دیگه مثل بایدکل یک طرفش دیگه پیشم.
خرابی جاده ها و شاره های بزرگ شکایت مردم و راننده ها را برانگیخته.
حرکت کردیم ساعت 7 بجه بیگام، سبا ساعت 12 و 12:30 بجه رو میرسیدیم به کابل از مزار.
باز هم چندین دانش آموز دختر در ایران مسموم شدند. چند پیام از شنونده ها.
ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشد.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری. یک هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا در دیدار با مقامهای طالبان از آنها خواسته تا مکتبها و پوهنتونها را برای دختران باز کنند و حکومت فراگیر تشکیل دهند. این خواست را توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، را رافائلا یودیچی، شارژ دافیر اتحادیه اروپا در کابل، در دیدار با مولوی کبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان مطرح کردند. جزئیاتش در این گزارش.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر انحصار قدرت از سوی طالبان انتقاد کرده و گفته است که همین انحصار سبب فروپاشی حکومت پیشین افغانستان شد. او این موضوع را در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان مطرح کرده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر مولوی عبدالکبیر نوشته شده است در این دیدار که رافائلا یودیچی، شارژ دافیر اتحادیه اروپا نیز شرکت کرده بود. توماس نیکلاسن گفته است طالبان خارج از این حکومت مشوری افغانهای متخصص و با تجربه را نیز بشنوند. توماس نیکلاسن همچنان بر علاوه تاکید بر تحصیل دختران، خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها نیز شد. توماس نیکلاسن پس از 5 ماه با مقامهای طالبان دیدار کرده و در مورد تامین حقوق افغانها تاکید کرده است. او در ماه می سال گذشته نیز در مورد نقض حقوق افغانها، به ویژه حقوق دختران و زنان افغان و رفع محدودیت‌های اعمال شده بر آنها با مقامهای طالبان گفت گو کرد که به گونه آشکار کدام نتیجه نداشته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنان بر ادامه کمک‌های بشری به افغان‌ها تاکید کرد و خواستار حل مشکلات از طریق گفتگو شد. دفتر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان نوشته است مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار گفته که آنها خواستار تعامل با جامعه جهانی و متحد به ایجاد حکومت فراگیرند و در کنار آن آموزش دینی و عصری را حق دینی و بشری هر افغان می‌دانند. با این حال از طالبان انتقاد می شود که علی‌رغم وعده‌هایشان هیچ اقدام عملی برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران و پوهنتون نکردند. با این حال همه کرسی‌های بلند حکومتی را نیز میان افراد خودشان تقسیم کرده و بیشتر کارکنان پیشین در سطح پایین را نیز از وظایفشان برکنار و به جای آن افراد خود را مقرر کردند. اما با این همه طالبان حکومت کنونیشان را همه شمول می‌خوانند، ادعایی که از سوی جامعه جهانی، سیاسیون افغان و افغان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین حال دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در یک توییت نوشته است که شماری از علمای دینی ولایات مرکزی و بزرگان قومی در دیدار با آقای کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها و برگشت زنان به کار شدند. اعلامیه می‌افزاید در این دیدار بر آغاز دیالوگ ملی برای ثبات دائمی در افغانستان نیز تاکید شده است. یکی از خواست‌های مهم جامعه جهانی از طالبان این است که آنها زمین را برای مشارکت همه افغان‌ها در قدرت فراهم کنند و برای این امر لازم است گفتگو بین افغان‌ها در سطح ملی آغاز شود. اما طالبان تاکنون هیچ گام عملی برای آغاز چنین گفتگوها بر نداشته است.
اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و شارژ دافیر این اتحادیه در کابل آن سو پاسخ طالبان. توماس نیکلاسن و رافائلا یودیچی خواستند تا به زودی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران باز شوند. با گفته این مقام‌های اروپایی تمامی مردم در افغانستان حق مساوی دسترسی با آموزش را دارند. مرسلین ارسلا در همین مورد با شایسته صافی، فعال حقوق زنان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا امیدواری برای گشایش مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان وجود دارد.
در شرایطی که در 2 سال تقریبا میشه سپری شده، ما اصلا هیچ تو امیدواری را ندیدیم و نه امیدوار هستیم که خدا میفهمه اینا مکاتب باز میکنه نمیکنه. اجازه میده دخترای این سرزمین درس بخونن، تحصیل کنن یا خیر؟ این ما نمیخوایم که یا تنها میگه ما حمایت میکنیم، مگه واقعا میخوان از دخترای این سرزمین، از آنای سرزمین حمایت کنن؟ باید تاثیر عملی نشان بدن یا باید اقدام جدی کنن، عملی اقدام کنن.
خب حکومت طالبان میگه که اینا تمامی شرایط را به خاطر به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی پوره کردن. شما چی فکر میکنین با توجه به اینکه حق تعلیم و تحصیل به عنوان حق ابتدایی یک شهروند برش داده نمیشه، آیا طالبان شرایط به رسمیت شناخته شدن را پوره کردن و اگر جامعه جهانی در رابطه با طالبان به تعامل میرسن، این مسئله چقدر به خود افغانها قابل پذیرش است؟
تمام وعده هایی که یاد داده بودن اصلا هیچ کدام شمالی نکردن، که ما مکاتب باز میکنیم دو سال شد مکتب باز نشد، یا که ما زنها را اجازه میتیم برن به وظایف خودتالی کارم نکردن. ما فقط در گفتار اصلا، ما در عمل هیچی، ما تنها نمیتونیم به خاطر یا تعهد میکنن گپ میزنن که ما جلو داعش میگیریم، افغانستان یک کشور خطرآمیز و تهدید کننده برای کشور همسایه نیست، ما این غلط است. تنها یک مهم نیست، ما که حق اولی اساسی ماست که میخواهیم ما حق تحصیل کار وظیفه است به ما داده نشده. به نظر من شناختن حکومت فعلی در افغانستان یک تهدید بزرگ و خطر بزرگ به کشورهای همسایه خود بود، تا که تمام شرایط پوره نکده برسیم شناختن از این خطر بزرگ است.
با آغاز سال تعلیمی و تحصیلی وقت خیلی کم باقی مانده، اگر از مسائل و فشارهای خارجی بگذریم، آیا میکانیزم داخلی به خاطر ازی وجود داره که افغانها بتانند با طالبان به تفاهم برسند که در مکاتب و پوهنتونها برای دخترها باز شود؟
قبلا هم که دوری جمهوریت بود، تایم دختر و بچه جدا بودن میرفتن و استادایشان جدا بودن، هیچ تو مشکل نداشتیم، نه از نگاه یونیفر نه. اما اگر میخواین واقعا میکانیزم درست به کشور جور کنن و کشور باثبات پیشرفت داشته باشن، پس امی حرف گپای ملت خود بشنن. ملتش چی میخواید؟ تو آمدی که به ملتت خدمت کنی، ملتت از تو راضی باشه، پس راضی بسازشه، جلسه بگی، جرگه بگی، به خاطر مردمت بگی که مردمت بیاید گپ بزنن، مشکل خود بگه. نه که شما میرین در کشورهای همسایه جرگه میگیرین گپ میزنین و مردم میایم رو شما گپ میزن. مشکل افغانستان از باید داخل کشور ما حل شوه. با شریعت بهانه نکنیم، اسلام بهانه نکنیم. میکانیزم درست اسلامی بودک و حالا هیچ چیز مشکل نیست، وقت کم داریم، ما نمیتونیم دو سال زاهی شد جلو فساد و داعش یارو بگیرین، اون جدا مسئله است. اما تعلیم و تربیت را سیاسی نسازن، کاینده یک نسل تباه شد، برباد شد، از بین رفتک. امسال باید 100-300 مکاتب برای دخترها بالاتر از 6 باز کنن، چون وازیات امیدوار هستن، آرزو دارن، در دو سال آرزوهایشان از بین رفت، انگیزه چیزی که در ذهنشان در قلبشان بود تو از بین رفت. امسال باز کنن که داخل دختران بتونن بس بدل جمع با آرامی برن مکتب درس بخوانن. یا روزوی همه کیسته.
شایسته صافی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت حالا 5:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید بهای مواد نفتی در بازارها 10% کاهش یافته. رانندگان در کابل از این کاهش خرسند است و میگویند کاروبارشان رونق بهتر گرفته. اما شمار از باشنده های کابل میگویند با کاهش بهای مواد نفتی در کرایه موتر و دیگر بخشا تغییر رونما نشده. بیشتر در این گزارش.
شهروندان کابل میگویند با وجود کاهش بهای مواد نفتی و غذایی، هیچ تغییر مثبت در زندگی مردم به میان نیامده است. ظفر، یکی از باشندگان کابل، به رادیو آزادی میگوید با افزایش بهای مواد نفتی کرایه موترها نیز بلند رفته، اما اکنون که بهای تیل در کابل کاهش یافته، کرایه موتر همچنان بلند است. با گفته ظفر، حکومت طالبان باید در کنترل نرخ‌ها در بازار توجه کند.
با وجود هم که تغییرات در قیمت نفت آمده، با وجود هم در کرایه موتر کدام تغییرات نامده، یعنی کدام تاثیر مثبت روی اقتصاد مردم نداشته که. و یک مشکلی که متاسفانه در افغانستان وجود داره هی است، زمانی که یک چیز قیمتش بلند میره، یا نفت است و یا هم مواد خوراک است، وقتی که دوباره نرخ‌ها میشنه و ارزان میشه، متاسفانه کرایه است یا قیمت اون مواد یعنی ارزان نمیشه،
این در حال است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید پس از قرارداد با کشور روسیه در پیوند به خرید تیل، بهای آن 10% کاهش یافته است. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از سال جاری تا الحال ما تفاهمات با کشورهای مختلف داریم در مورد واردات مواد سوختی و مواد غذایی. تانستیم تا در زمستان که گذشت کارا به طور عادی نگاه داریم. در یک دو سه روزی که سالنگ بند شده بود، اندک نرخ بالا رفت، پس ولی الحمدلله کاهش پیدا کرد و عالم در نرخ‌های مواد غذایی هم در مواد سوختی خصوصا تیل و گاز سلر هم نرخ خیلی پایین آمده. بررسی که ما داریم، حدود بیشتر از 10% نرخ تیل در هفته گذشته کاهش پیدا کرده. چنان نرخ گاز تقریبا در حدود 75 افغانی شده بود، کلر هم پس همین امروز نرخی که ما داریم، ارقامی که ما داریم، در حدود 62 تا 63 شده بود.
اما برخی از رانندگان میگویند کاهش بهای تیل سبب شده تا در کاروبارشان روزانه عاید خوبی داشته باشند. بسم الله که باشندی اصلی ولایت غزنی است و در حال حاضر در کابل تاکسی رانی میکند. بر رادیو آزادی گفت.
قبلا که بود 45 تا بود، حالا فعلا 75 افغانی افغانی 4 افغانی رسیده. برای ما خیلی خوب است. اگر از این پایین‌تر هم بشه خوبتره. این کاربر ما تاثیر زیاد داره دیگه. در لحاظ مثلا ما 4 نمی‌انداختیم، ما 3 این زمینیم. از هر طرف برای ما 100 کمایی داره دیگه.
این در حال است که مردم با آغاز فصل خزان در افغانستان از افزایش بهای مواد نفت، سوخت و خوراکی شکایت داشتند. آنها آن زمان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مشکلات اقتصادی سبب شده تا با سرد شدن هوا توان خرید این مواد را نداشته باشند. با این حال آن زمان نیز عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت بر اساس توافقنامه روسیه حدود 1,000,000 تن پترول، 1,000,000 تن دیزل، 500,000 تن گاز مایع و 2,000,000 تن گندم به افغانستان می‌دهد. در همین حال وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در حال از امضای قرارداد با روسیه در بخش خرید تیل خبر می‌دهد که پیش از این در ماه اسد سال روان از آغاز گفتگوها در مورد واردات 1,000,000 متریک تن تیل با مقام‌های روسی خبر داده بود. با این همه باشندگان شهر کابل انتقاد می‌کنند که حکومت طالبان توجه کامل در کنترل نرخ‌های مواد نفتی، سوخت و غذایی در بازارها ندارند.
شمار از دانش آموزان مکتب‌های دخترانه امروز باز هم در چندین شهر ایران مسموم شدند. از جمله تبریز، مشهد، اصفهان و یزد. ده‌ها دختر در روزهای اخیر در نتیجه این گونه حملات بیمار و به شفاخانه منتقل شدند. ستار فروغ با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست از جزئیات مسموم شدن دختران مکتب ها در چندین شهر پرسیده است.
آخرین اطلاعات اینه که روز یک شنبه هم گسترش پیدا کرده این حملات و ده ها شهر ایران در مدارس مختلف این اتفاق رخ داده. روز یک شنبه شهرهایی این حملات شیمیایی هم صورت گرفته که تا قبل از روز یک شنبه گزارش های از وقوع این حملات منتشر نشده بود و حالا میتونیم بگیم که تقریبا در تمام نقاط ایران هم مدارس شاهد این حملات هستند. شهرهایی مثل بندرعباس یا رام هرمز روز یک شنبه مدارسشون این حملات رو گزارش شد ازش که تا پیش از این گزارش‌های درباره وقوع این حملات در اونها منتشر نشده بودش. شبیه روزهای دیگر هم شاهد انتقال دانش آموزان به مراکز درمانی هستیم.
درباره عاملان این حملات چی گفته شده و حکومت تا چی اندازه در آن دخیل دانسته میشه؟
روز یک شنبه اظهار نظرهای مقام‌های حکومت تا این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم تلاشی داره انجام میشه بر این مبنا که یک مقدار ارجاع بدن و مرتبط بکنن با نوعی استرس یا هیستری و بگن که کار بزرگ نمایی داره میشه این حملات و در کنار این که دارن میگن که ما داریم به تحقیقاتمون ادامه میدیم برای پیدا کردن عاملان این موضوع، تا حدودی این موضوع رو کم اهمیت جلوه بدن و بگن که به خاطر فضایی که ایجاد شده دختران بیشتر دچار استرس دارن میشن و از حال بد خودشون خبر میدن. اما این موضوع رو به خصوص والدین دانش آموزان رد میکنن و میگن که وقوع این حملات خیلی روشنه، مشخصه. اقدامات حکومت هم باعث شده که تلاش برای گرفتن اطلاعات دقیق و مشخص شدن ماهیت اصلی برای رسانه‌ها بسیار مشکل باشه. گزارش‌هایی داره منتشر میشه که در بیمارستان‌ها از ارائه جزئیات بیشتر به خود رسانه‌های داخل ایران هم مانع شدن و آزمایش‌هایی که داره انجام میشه و تحقیقاتی که در بیمارستان‌ها داره انجام میشه مستقیما در اختیار مقام‌های حکومتی و اطلاعاتی و امنیتی داره قرار میگیره و به همین دلیل همچنان مشخص شدن ماهیت این اتفاقات و عاملانشون زیر سایه از ابهامه و یک فضای کاملا مبهم داره ایجاد میشه که بیشتر به نگرانی ها داره دامن میزنه. باعث شده که بسیاری از والدین به این فکر بکنن که بچه هاشون رو به مدرسه نفرستن.
این حملات دقیقا چه وقت آغاز شد؟ آیا قربانی هم گرفته؟
از حدود 3 پیش نخستین گزارش های این اتفاقات منتشر شد. ابتدا تعدادشون خیلی کمتر بود و بیشتر هم شهرهای مثل قم رو در بر می گرفت. مقام های حکومت رد می کنن از اینکه تا به حال کسی قربانی این اتفاقات شده باشه دانش آموزی، اما برخی رسانه‌های بیشتر نزدیک به مخالفان میگن که مواردی بوده که برخی والدین مرگ دانش آموزانی که در ماه‌های اخیر موردهایی از مرگ دانش آموزان بوده رو به این موضوع مرتبط میدونن، اما مقام ها هر کدوم از اونها رو رد میکنن و میگن که دلایل مرگ اون افراد بیماری های زمینه‌ای یا دلایل دیگری بوده و هیچ کدوم به این اتفاقات ربط نداشته.
واکنش های جهانی تا حال درباره حملات اسلامی به مکتب های دخترانه در ایران چی بوده؟
به دنبال گسترده شدن این بازتاب های این اتفاقات، مقام های مثلا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یا وزارت خارجه آلمان تا کنون در قالب یک اظهار نظرهای رسمی با ابراز نگرانی نسبت به وقوع این اتفاقات خواستار روشن شدن و حفظ امنیت دانش آموزان و ادامه دسترسی دانش آموزان به امکانات آموزشی شدن.
بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از رانندگان و باشنده های شهر کابل از آن چی برخورد زشت و نامناسب برخ طالبان در جاده های عمومی پایتخت عنوان میکنند شکایت دارند. همزمان با این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید هیچ کس حق آزار و اذیت مردم و رانندگان را ندارد. بیشتر در این گزارش.
طالبان موترم داد تذکر کرده.
بابرشاه یکی از رانندگان وسایط شخصی است که میگوید با آنکه از ترس مواجه نشدن با موترهای طالبان با احتیاط رانندگی میکند، اما باز هم با این مشکل روبرو شده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از صبح تا شام به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده‌اش در جاده ها کار میکند.
بدست راهمون
موترشان بدست آمد و با موتر من تکر کرد، زورگویی کردند و بالای من وار کردند. باز من برایشان عذر کردم تا رهایم کنند.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که نمیخواد به خاطر حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسم، چشم دیدش را از این گونه برخورد طالبان با یکی از راننده ها در جاده های شهر کابل چنین حکایت کرد.
یک گفته پایین شد، این سلیکاری کرده که مثل سابق برای رجیب سابق هم کسی که مجرده که جناب عالی ها که می آمدن باید سرک برسنا خلوت می شد را برسنا می ماندن که اینا تیر می شدن. اینا هم خیلی چیز کسی اونم حتی بدست غیر قانونی و به سرک میکنم یه آرنگ کنم میان نگه مثل باید کل یک طرف هاش اینا تیر شد.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی های مردم از این ناحیه بر رادیو آزادی گفت:
در این مورد ما کمیسیون سم شکایت داریم بدنه این وزارت امر معروف شماره هم تکثیر شده، میتونن هر کس را گفت کنم فرد شاکی شد و شکایت بکنن و فرد مطمئن تحقیق خود شد و موضوع به فوقانا راجع میشه.
آقای مجاهد افزود که حکومت به هیچ کس این اجازه را نمیدهد که سبب آزار اذیت مردم در کشور شود. این بار نخست نیست که مردم از وجود افراد زورگوی طالب شکایت دارند، بلکه در حکومت گذشته نیز شماری از شهروندان کشور از حضور و برخورد نامناسب افراد زورگو، مسئله غیر مسئول و برخی از وکلای پارلمان شکایت کردند. تا جایی که گزارش های از لتوکوب راننده ها و ماموران ترافیک از سوی افراد زورمند در مناطق مختلف کشور به نشر رسیده است. اما مردم عام میگویند با روی کار آمدن حکومت طالبان امیدوار بودند که دیگر زورگویی ها خاتمه یافته و نگرانی ها از این ناحیه برطرف می شود. اما با گفته آنان برعکس این مشکل پا بر جا مانده و طالبان نیز در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند. آنچه طالبان همواره آن را رد می کنند و ادعا دارند که با حاکمیت دوبارهشان در تمام افغانستان امنیت سرتاسری تامین شده است.
شکایت از برخورد طالبان با مردم در کابل. همزمان شمار از مردم و رانندگان موترهای مسافربری از خرابی جاده ها و شاره های بزرگ شکایت دارند. آنها میگویند که به دلیل خرابی شاره ها موترهایشان عارضه فنی میبیند، رویداد ترافیکی رخ میدهد و یا باعث می شود که به موقع نتوانند به مقصدشان برسند. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان مشکلات خرابی شاره ها را می پذیرد و می گوید که برای بازسازی آن برنامه هایی را روی دست گرفتند. فائزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
شماری از مردم که از طریق مسیرهای زمینی به ولایات شمال، جنوب و غرب افغانستان سفر میکنند میگویند که شاهراهای بین ولایات کشور در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و خرابی راه سبب میشود که مسیر برایشان طولانی تر شود. میراج الدین یک تن از باشندگان مزار شریف که اخیراً از بلخ به کابل و برعکس آن سفر کرده میگوید:
17 ساعت منزل کردیم، 12 ساعتم 17 ساعت. یکی که مشکلات راه بود، دوم دیگه بندش موترها. این موترهای بلندتناش میرن یک جای بند میمونن که از اونجا بندش ایجاد میشه. حرکت کردیم ساعت 7 بجه بیگام، سبا ساعت 12 و 12 و نیم بجه روز میرسیدیم در کابل از مزار. از اون طرف آمدن عین قصه شد.
در همین حال شماری از مردم که از مسیرهای دیگری چون هرات کابل و کابل قندهار سفر کردند نیز از خرابی جاده ها شکایت دارند. نصرالله یکتر از باشندگان هرات میگوید:
شورای هرات کابل که است، از هرات تا به قندهار وضعیتش بهتر است، ولی از قندهار تا به کابل وضعیتش خراب میشه. امارت اسلامی در حال بازسازی قسمتی از شورای هرات کابل است، مثلا از قندهار شروع شده، ولی بازم مسیر را که است برای مسافرین بسیار طولانی است که از 18 ساعت الی 24 تا 25 ساعت طول میکشه.
در همین حال رانندگانی که در شاهراهای بین ولایات مسافربری میکنند میگویند که خرابی راه سبب میشود که رانندگان و شرکت‌های مسافربری خسارات زیاد را متقبل شوند. کبیر احمد یک تن از رانندگان شاهراه جنوب و غرب کشور میگوید:
جلوی کابل هرات که از راه طرف زیاد خراب است، از فرهرود که بدر میشیم یک طرف قندار را زیاد خراب است، بعد قندار که بدر میشیم تا خود کابل را زیاد آدم عذاب میکنه. دیگه ها پلچکا را یک چند دانه جور کردم، فقط می راه زیاد منظر زیاد نوار اذیت زیاد میشه مترونا، یا متر چپه میشه یا دست میکنی.
خرابی شاهراها و جاده ها باعث شده که بارها در مسیر شاهراها موترهای مسافربری واژگون و یا دچار حادثه ترافیکی شوند. در کنار آن راننده ها نیز بر علاوه استهلاک موترهایشان خسارات زیادی را متقبل می شوند. توریالای یک تن از نماینده های شرکت های موترهای مسافربری در ولایت بلخ کشور می گوید:
البته که موترونای ما شکایت داره، سرکا خراب است، موترها استهلاک میشه. همه وقت موترهای ما از کابل به سمت شمال به نو ولایت که نمایندگی داریم مردم انتقال میتیم، موترها استهلاک میشه. موترونا و موتردارا بیچاره شکایت دارن، همه وقت بیرو بار زیاد است.
این در حال است که یک منبع از اداره امور نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که عمر سرک هایی که بیشتر آن پس از دوره اول فروپاشی طالبان ساخته شده 18 سال بود که فعلا تکمیل شده و بیشتر آن نیاز به ترمیم و بازسازی دارند. با گفته او بازسازی این سرک ها میلیارد ها دلار هزینه نیاز دارد که حکومت طالبان توان پرداخت آن را ندارد. در همین حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان خرابی شاهراها و مشکلات موجود را میپذیرد و میگوید که برای بازسازی این شاهراها پلان های روی دست دارد. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید:
اوس موږ د نوی کار سره سم
اکنون مطابق با پلان سال جدید قسمت های باقی مانده این جاده مانند چوک ارغنده به درانی بازار، از غزنی به پشکنده و از پشکنده به زابل و از شهر زابل به ولسوالی شهر صفا و از شهر صفا تا منجی را در بدل استخراج معدن اعلام کرده است. علاوه بر این، از آن جایی که در این شاهراه پل و پلچک بسیار زیاد است، پروژه دیگری را برای آن اعلام کرده است تا در اسرع وقت جاده های یاد شده ترمیم و زمینه رفا و آسایش رفت آمد مردم تامین شود.
ترسو دغه یاد لارجر ترجر ورغه ورسی.
آقای مصباح قبلا در این باره گفته بود که این 5 قسمت در مقابل استخراج معادن به صورت قراردادی به بخش داخلی و شرکت ها داده می شود. خرابی شاهراها یکی از بزرگترین مشکلات برای سفر زمینی در افغانستان است. در گذشته ماین های کنار جاده ای درگیری های مسلحانه و بی توجهی ادارات مربوطه سبب شد تا شاهراهای شمال، جنوب و جنوب غرب کشور یکی از سخت ترین مسیرهای مسافرت و انتقال اموال تجاری به حساب بیاید.
پیام ها و نظریات شما.
تقاعد شدم، از تقاعد این چیزی من را کسی نمیتد. پیدم این قریه هستم جا WFP سوار توضیح میکنه و یک ما بدن این مادرم بود پیروازات داشتم اینجا اینجا میرم به شهر کس داد میزنیم من از فرای من نشمید نادر هستم بسیار زیاد پیدم این خونک مادرم من را از نیستی را مادر مرد خلاص خونک زد از توش اندنم یک اتاقی زمینی کس دیگه است، یک جریب جای یک جریب جای است، اینجا کار میکنیم داری نفقه هم نرسید مرا لیلی مردم که هرچی کردیم مرا در کمک بگیر گمه گوه نگریفت. سه سال شش دفعه پنج دفعه چه دفعه رفت پیش هر جایی قید کردیم که برادر ما غریب هستم و مردم های زوراور که هست چی ازم زوراور هست خلاص صدای مرا کس نمشنه و کسی ما نیست.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه، نه این فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه.
من مامور متقاعد هستم، مدت دو سال می شود حقوق متقاعدین حواله نشده است و دچار مشکلات می باشیم. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید که این حق حقوق مایان است. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از طالبان بار دیگر خواسته که مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران در این کشور باز کنند. نیکلاسن این خواست را در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل روز جمعه تکرار کرد. یک مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل امروز گشایش یافت. سفارت ایران در کابل در توییتر افتتاح این مرکز را گام اساسی جهت توسعه روابط تجاری میان ایران و افغانستان خوانده است. در ادامه حملات سمی به مکتب‌های دخترانه در ایران امروز، از مسمومیت دانش آموزان در چند مکتب شهرهای مختلف این کشور از جمله تبریز، مشهد، اصفهان و یزد خبر داده شده. ده‌ها دختر در روزهای اخیر بر اثر این حملات بیمار و به شفاخانه منتقل شدند. و مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که انقره سخت تلاش میکند تا طرح مورد حمایت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین تمدید شود. بر اساس این طرح اوکراین میتواند غله را از طریق بندرهایی که به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین محاصره شدند صادر کنند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com همیشه در دسترس شماست و برای آگاهی از رویدادهای مختلف افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا نوبت برنامه این هفته مهمان آزادی است. دعوت میکنم با ما باشید.
مهمان آزادی.
پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوهنزه زراعت، ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان برنامه. امروز شما را میخواییم مهمان برنامه خود بسازیم. در قدم اول از شما خواهش میکنیم که خود معرفی کنین به شنونده های محترم ما.
تشکر بسیار زیاد. با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شما که در گوشه جهان قرار دارن. ما اسم مکمل ما البته با مو رتبه داریم، پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد و عامر دیپارتمنت اگرونومی پوهنزه زراعت پوهنتون کابل است.
حالا در مورد خودتان اگر بگوین که در کدام سال تولد شدین، در کجا تحصیلاتتان آغاز کردین، در کجا به اتمام رسانیدین؟
تشکر بسیار زیاد. گرچه ما اکثر افراد گفتیم که ما یگان تاپرستان میکنم میگن از افغانستان هستیم، ولی به خاطر از اینکه وضاحت داده باشیم به موضوع، ما متولد سال 1347 ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا می باشیم و در یک فامیل روشن فکر دیده به جهان گشودیم. پدر ما از جمله کسایی بوده که در اولین فارغای پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در رشته انگلیسی و بیش از مدت 40 تا 45 سال در معارف افغانستان در اکثر ولایات به سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کرده و خصوصا 20 سال اخیر که در ریاست تفتیش وزارت معارف افغانستان بودن و خدا مغفرتشان کنه حدود از یک دهه بیشتر از فوت کردن. و ما خودم دوره ابتدایی را در مکتب در امو ولسوالی به نام لیسه نسوان اشترگرام فیلن هم از تا صنف 7 اونجا ادامه دادیم. بعد از او کابل آمدیم، باز دوره لیسه را در لیسه استاد خلیلای خلی فیلی که قبلا به نام لیسه خیرخانه یاد می شد به اتمام رساندیم و بعد از امتحان کنکور راهی پوهنتون شدیم و در فاکولته زراعت کابل. بالاخره در سال 1370 از امو دیپارتمنت اکرانومی فارغ و مدت 4 سال در ادارات مسلکی یکی از ادارات بایست مدیر ایفای وظیفه کردیم و بعد از او نظر به ضرورت و نظر به علاقه‌مندی خودم دوباره به پانزده زراعت و پانتون کابل در جمع استادا پیوستیم و بعد از یک مدت تقریبا 14-15 سال استادی به شرایط وقتی که دوباره مساعد شد ما به اساس یک توافقنامه که بین پانتونای ژاپن و پانتون کابل خصوصا پانزده زراعت انجینری و اتداری صورت گرفته بود در یک دور دوم ما برای تحصیل اونجا رفتم و مدت 5.5 سال دوره ماستری و دکترای خود در این رشته که هستم در این رشته اونجا تحصیل کردم و بعد از او دوباره به افغانستان عودت کردم و در سمت استادی خود و باعث آمر دیپارتمنت و بلغان وظیفه های دیگه که کمیتا و کمیسیون هایی که در وزارت تحصیلات عالی و پانتون کابل است فعلا مصروف خدمت برای اولاد وطن هستیم.
بله، در ژاپن رشته تحصیلاتتان چی بود؟ در کدام ساحه شما تحصیلات داشتین؟
بس هستن در ژاپن ما همو برتباط همو رشته که رفته بودیم، خب رشته ها یک مقدار در کشورهای پیشرفته بسیار به طرف هرقدر که بالا برن سیستم تحصیلی بالا بره بسیار دقیق شده میرن، رشته ها از عام میبره به طرف خاص. ما اما بخش کلان اساسی ما پلانت پرودکشن ساینس بود و یک بخش چون انوایرمنتال ساینس در بر میگرفت، یکان وقت مشکل میشمی ترجمه های از این که آدم ترجمه کنه، ولی دوستایی که مسلکی هستن باز میفهمند. بحثه که بحث اساسی ما امو روزه تحقیقی ما ایجاب میکرد نظر به مقتضای زمان البته و شرایط جوی افغانستان. یک بحثی بود که در افغانستان بحث استعمال مواد کیمیاوی خصوصا کودها، استفاده از کودها، مردم اقتصادی ضعیف است خیلی زیاد، چطور بتانند بدیل استفاده از این کودها را پیدا کنند که ما اونجا بدیل از این را پیدا کردیم. و از دیگه طرف قسمی که برای همه معلوم است که دو دهه سه دهه جهان به این کوشش دارند که تا بتانند به خاطر حفظ محیط زیست در قسمت تولید برای نباتات بدیلایی را پیدا کنند که استفاده از مواد کیمیاوی کم بسازد. بنان ما همو تحقیق 5 ساله ما هم فوکسش دمی مورد بود که ما تانستم نتایج از او را به شکل تیسس در دوره ماستری و در دوره پی دی نتایجش تیسس نوشته کنیم و حتی پیپرهای از او به شکل انترنشنال هم به چاپ رسید. و بالاخره اینمی رشته ها باست چون وسیز بسیار زیاد، یعنی بحث کاری من مختص سر امی گفا بود، ولی بخش تدریس باست اینجا در فاکولته برای دوره لسانس و دوره ماستری باست ما مضامین اختصاصی خاص داریم که در اون سالهای متمادیس تدریس کردیم، کتاب ها تألیف کردیم، باست روی امو منظور اینجا پیش میره پروگرام کاری.
خب این تحصیلات شما و رشته که شما تحصیل کردین فعلا تدریس هم میکنین در افغانستان چقدر تاثیرناک بود؟ یعنی چقدر تاثیر کرد و زراعت و مسائل دیگر چقدر مفید واقع شد؟ در این مورد چیز گفتنی دارین؟
قسمی که به شما همگی معلوم است خب شرایط افغانستان، ما یک کشور استیبل نیستیم و خصوصا زراعت افغانستان انگرچه ما ادامه میکنیم یک مقدار تغییرات بسیار کم در این دو دهه که حداقل تمام امکانات هم بود صورت گرفته، ولی به طور کل نه، هنوز هم ما زراعت عنعنوی است. ولی ما از کاری که کردم از کار خود راضی استم، به او کار ما عملا اینجا وقتی که آمدم دوباره تحقیق برای انداختم که در شرایط افغانستان هم همو تحقیق ما صدق میکرد و متاسفانه که هنوز شرایط به اون شکل آگاهی مردم، آگاهی زارهین یا دیاقین ما به اون شکل نیست که تمام کارهای تحقیقی که صورت میگره ما او را بتانیم به جامعه عمل بپوشانیم اینجا در صاحب بخش زراعت افغانستان. ولی اگر شوه بله، یا امکاناتش هست، هیچ مشکل نیست، میتونه که تطبیق شوه، قابل تطبیق هست. این که یک وزارت زراعت افغانستان به این قسمت باید داد توجه را مبذول میکرد تا در وقتی که خیلی از امکانات وجود داشت، ولی متاسفانه که برای همه شما معلوم است که سیاست ها روی همون سیاست های زمانی اینا سر توجه به هیچ بخشی که نشده بود، همونطور زراعت افغانستان هم به مولد بود. بنابراین ما امو تجربه که زیاد آموختیم، یک مقدار امو تجربه میتونه آهسته آهسته، یک مقدارش البته چون عملی نشه میتونه تا باعث فراموشی شود. خب ما زحمت خود را میکشیم، در عوض کار میکنیم، نتایج عملی هم تحقیقات ما ادامه داره. تو دمی خود پانزه زراعت پانتون کابل ما تحقیقات شاوی داریم، البته نظر به اونمو امکاناتی که موجود است ادعای بالا رو نمی کنیم، چیزی که امکانات است به مو اندازه کار جریان داره، تلاش ها جریان داره، میتونه تلاش های بیشتر باز نیازمندی برای یک پایداری ثابت در تمام بخش ها امکانات اقتصادی تو گفاس که بدون از را باز نمیشه که مسئله تحقیق و تدریس اینا به صورت درست پیش
بره. خب بیاییم در مسئله خود نباتات، شکل رشد و انکشاف حاصلات آن. در خارج ما میبینیم که حالا در پالی مثلا میوه یا سبزیجات در پالیش یک غرفه خاص دیگه میداشته باشن، در روی میوه‌جات طبیعی گفتم مفروشن، یعنی در اینجا بسیار مشهور است بیو میگن، ما بیو تلفظ میکنم، مثلا بی آی او تلفظ میشه. یعنی فرق بین از یا چی است؟ یعنی یک کمکه معلومات وسیع‌تر اگر به شنونده عزیز ما بتین، ولی اینکه قیمتای از اونا بسیار زیاد متفاوت است، یعنی قیمتشان بالاست به شکل طبیعی دست نخورده گفتم مفروشن، از شما بشنویم.
بله بله، همچه که میگن چیز واقعیت است. ما خود من چون به کشورهای بیرون رفتیم دیدیم، مثل ژاپن و جرمنی و بعضی از کشورهای دیگه در سوپرمارکت ها دیدیم هست محصولات طبیعی و غیر طبیعی وجود داره، تفاوتاشون بسیار زیاد است. همونطور که گفتیم اصلاد اینا اصلاد کیفیت خیلی مطرح، مسئله کمیتشان مطرح نیست، مسئله کیفیتشان مطرح است. مثل از این که ما اگر کشور ما را خود افغانستان را مطرح کنیم، افغانستان اکثرا تقریبا حدود 90% محصولات زراعتی ما همون محصولات طبیعی است. اگر چهار یک 10% اینجا هم دست میخوره به خاطر کمیت بالا آوره، چون مسئله کمیت مسئله اقتصادی مطرح است. در جهان بیرون زیادتر که سر کمیت از کار میکنن به خاطر از اینکه نفع ببرن، یعنی زاره یا کسی که کشت میکنه، کسی که کار میکنه اصلاد اقتصادی رو سنجش میکنه که آیا اونمو مسئله اقتصادی را پورا میکنه یا نمیکنه. بنابراین در افغانستان یک بحثی که ما داریم سر تولیدات زراعتی ما مسئله اقتصادی و قدر زیاد مطرح نیست. مثلا در اطرافهای افغانستان زمین است، از دیاکین وجود داره، آب جای کاف فراوان است، آبشان به خرید نیست، زیر محاسبه اقتصادی نمی کنند، نیروی بشری خودشان است از استفاده می کنند، مسئله اقتصادی از این مطرح نیست. بنابراین همین خود محصولات طبیعی اینا میتونه که کیفیت خاص خود داشته باشد، چون مسئله مهم اینجاست که در محصولات غیر طبیعی زیادتر از عناصر کیمیاوی استفاده میشه که عناصر کیمیاوی متفاوت از در وقت مثلا در میوه‌جات، در سبزیجات، در غلات، اینا هر کدوم فرق میکنه که با تفصیل از اون نمیشه صحبت کنیم، چون هر بخش یک بحث بسیار وسیع، بحث کلان است که یک کمکی از رشته‌های متخصصین بخش‌های مختلف در این بخش کار میکنه، ولی همه قدر است که تاثیر مواد کیمیاوی خودش هر عنصری که استفاده میشه، هر مرکبی که استفاده میشه، طبیعی است که سر کیفیت تاثیر منفی وارد میکنه، کمیت بالا میبره. بنابراین کسایی که خریدار هستن، علاقمندا، کوشش میکنن که یک تعداد چیزی را پیدا کنن که کیفیت داشته باشه. از اون لحاظ است که در اون مارکت ها همون محصولات طبیعی قیمتش حتی دو چند، سه چند، چهار چند است و کسایی که باز بلدیت داره از او استفاده میکنن، ولی یک اکثریت مردم چون از زمان طفولیت به او کشورها را به محصولات غیر طبیعی آموخته هستن، باز اونا قدر زیاد مقصد میگه باشن میگرن. این هم ماهایی که از اینی کشورهای دیگه میریم تو قدر زیاد محصولات طبیعی به شما مدرس، باز برای ما نموتست یا مزیش بسیار زود فهمیده.
بله، منتها شکل تولید طبیعی و غیر طبیعی شه کمه که اگر باز بکنیم، مثلا در غیر طبیعی ما فکر میکنیم دو نوع هست که یکی کود کیمیاوی استفاده میشه و یک موضوع است که اسپری میکنن و مثلا درختار اسپری میکنن و یعنی دوا پاشی میکنن، از این قبیل مسائل. یکی هم روی تخم از این مواد استفاده میشه، مثلا ما شنیدیم که تخمه را کم دست میزنن، مثلا بعض نقاطش یعنی بعض شاخهاش یا نمیفهم چه قسم سیستم او را قطع میکنن، بعد از او بایمجان رومی مثلا بسیار زیاد رشد میکنه، تیز میرسه و زودتر میرسه و خوب میباشه، یعنی از لحاظ چهره و قواره و بسیار مقبول چاق چاق خوب خوب است، منتها میگن از لحاظ موادی که او باید داشته باشه او ضعیف میباشه. مثلا بایمجان رومی به شکل طبیعی اگر گفتن یک دانه بخورین، از بایمجان رومی که هورموناش جس خورده او باید 8 دانه بخورین تا که تلافی عمو منرال ها و ویتامین های مورد ضرورت که در یک بایمجان رومی است در این بتانین از او مستفید شوین. چی میگین در این مورد؟
این یک گپ واقعی است. در چیزی که به شکل نچرال طبیعی است او کمیتش پایین است ولی کیفیت بسیار عالی می داشته باشه، چون کدام عناصر کدام اجنبی به اصطلاح به او وارد نشده. اجنبی هدف ما از استعمال عناصر یا استعمال مواد کیمیاوی است. وقتی که استعمال مواد کیمیاوی صورت میگیره، اگر ما شما تو مثال بتیم تا برای خود انسان ها، زمانی که ما شما یک ادویه را استفاده میکنیم تاثیراتش اوتومات در وجود خود تا بعضی اوقات احساس میکنیم، کمی زیاد شوه، کمی بی وقت شوه، یا حتی اگر همون مؤثر هم تمام شوه همون ساید افکت یا عوارض جانبی خود میداشته باشه. بنان بخوایم نخوایم سر یک قسمتی از وجود ما تاثیر منفی میکنه. ببینید در اثر استعمال دوای زیاد بر اکثر مردم تکلیف معده پیدا میشه، تکلیف های قلبی پیدا میشه بسیار. اما طور در نباتات هم هست. در نباتات میوه‌جات وقتی که یک عنصر اجنبی در تماس میشه همراهش، این طبیعی است که یک تعامل صورت میگیره. در اثر تعاملات و نمو مسئله عناصری که میتونه سر کیفیت تاثیر داشته باشه میتونه که اینجا کیفیت از اینا را پایین بیاره و روی اونمو منظور است که این محصولات طبیعی یک مقدار از لحاظ فرموده شما از لحاظ شکل و دیزاین گپا و قدر خوب نمی باشه ولی از لحاظ مزه و از لحاظ تست و گپا بسیار عالی می باشه و برعکس محصولات غیر طبیعی ما اونه از لحاظ چهره بسیار خوب است، بوتهایش بسیار قوی، بوتهای کلان. فقط اونجا مسئله تجارت مطرح است. مسئله تجارت از این مطرح است که مو زاره یا هر کسی که کار میکنه بتانه از او منفعت برست بیاره تا امو مسئله اقتصادی را مطرح کنه تا ای که بتانه به شکل دوامدار کار خود را پیش ببره. دیگه
واقعیت هستی مثلا زیادتر در خارج یک کلمه دیگر هم استفاده میکنن، ارگانیک میگن. ارگانیک یعنی منظورش کدامش است؟ طبیعیش است یا غیر طبیعیش است؟
همین که گفتیم ارگانیک نن ارگانیک، ارگانیک نن ارگانیک، همین طبیعی و غیر طبیعی به اصطلاحات مختلف استفاده میکنن. مثلا انگلیسیش اونم ارگانیک و نن ارگانیک است، همون عضوی و غیر عضوی یا طبیعی و غیر طبیعی. اونمو گفت فقط
ارگانیکش طبیعی است و او دیگهش غیر ارگانیک است، درست است؟
بله، ارگانیکش غیر طبیعی.
درسته، ایام فهمیده شد برای از اینکه به این کلمات بسیار زیاد برمیخوریم، از او خاطر گفتم باشتین ما مطمئن شم ما هم دیگه شاگردی کنیم یک ذره کم استاد محترم باز نمره ما را کم نکنین صاحب که والله این گپا را نمیفهمه. خب به هر حال استاد محترم، تا جایی که از شما شنیدیم و ما تعقیب کردیم، اگر افغانستان هیچ کار نکنه امی میوه طبیعی خود، امی سبزیجات طبیعی خود، امی مواد زراعتی طبیعی خودم به دنیا صادر کنه، والله بسیار زیاد پیسه به دست خواهد آورد. اگر به شکلی که در اروپا به مو استانداردهای کو میخواین نظم لابراتوار داشته باشه و امو مراکز داشته باشن که تصدیق بکنه که اینا ارگانیک است و خوب است و از این قبیل مسائل، چی میگن در این رشته؟ چرا کوشش نکردین امی کسایی که از فاکولتی زراعت و وترنری و یعنی از هر فاکولته که ما برای اینا دستی که دمی خواهین یا وزیر شون یا موین شون یا رئیس شون، هیچ دمی سایه زراعت در سایه مالداری در سایه باغداری سبزیجات اینا هیچ نمیرن کار نمیکنن که دستکشه بپوشن و زحمت بکشن و قلوه بکنن از این قبیل مسائل، باز وضعیت خوبتر یا میتونن بکنن. چرا راستن دمی کار عملی داخل نمیشن امی تحصیل یافته های ما و شما سید؟
ما فکر میکنم که یک چیزی است که بسیار وضاحت داره. افغانستان یک مسئله اقتصادی مهم است، فقر است و از جانب دیگه حمایه بود برای سکتور زراعت هستن. کدام حمایه قاطع در طول سالیان متمادی در افغانستان وجود نداشته، با وجود اینکه پیشترم فکر میکنم یادآور شدیم که دو دهه قبل که خیلی از امکانات به دست افغانستان بود ولی کار بنیادی در عرصه زراعت در افغانستان صورت نگرفت. اگر نه ما تمام امکانات شما همون چیزی که گفتین امروز گرچه یک بحث کلان افغانستان یک کشور زراعتی است و میوه افغانستان که اکثرا به شکل خشک در بیرون صادر میشه خیلی مشهور است و زمول آسط و میوه تازه ما کمیال میره علیقل به کشورهای همسایه در موسمش مطرف پاکستان و تا هند و حتی از اونجا میره و بنادر تا بعضی کشورهای دیگه. ای کاش که ما یک وزارت زراعت ما به شکل یک پالیسی درست در این قسمت می داشتیم، ما می دونستیم امکانات همون صادرات خود ما می داشتیم و استانداردهای جهانی صادر می کردیم. همون تو که شما فرمودین ما خیلی درآمد از بخشای زراعت می تانیم داشته باشیم، حتی بخشای زراعت ما تحقیقات نشان می ده پروژه ما داریم می تانیم که طرح کنیم که حتی مسئله جنگ در افغانستان خاتمه می داد در وقتی که جنگ هم زیاد بود تا تاوال. شما بهتر می فهمین در کشورهای فقیر یگانه عامل جنگ فقر، وقتی که انسان مواجه میشه با فقر حتی باعث قتل فامیل خود میشه. شور گپاست که از فقر به وجود میاد. فقر راه حل از بین بردن فقر یعنی مصروف ساختن مردم در ساعات مختلف و در کشوری مثل افغانستان در بخش زراعت است. ما یک مقدار منابع آبی داریم که آبای افغانستان به چه شکل است اون ما هیچ استفاده کردن نمیتونیم، از پیش ما هدر میره. دالی که ما خود ما خیلی از دشتا داریم که کشته میشن. بلن یک پالیسی کلان کار داره که پالیسی ها مربوط پالیسی ساز ها ادارات پالیسی ساز زیادتر وزارت خانه من وزارت بخش میتونه در این قسمت انکشاف دهات باشه یا بعضی از تورهای دیگه است که کار کنن و میکردن باید. اینا ملامت است، همگی ملامت است. و ای که شما گفتین که فارغای ما در بخش زراعت میپن اینا امایه نمیشن. امیال هزارها نفر فارغ تحصیل داریم یا خلاف مسلک بیچاره کار میکنه، کار نیست برش. سالیان متمادی ها میگم یا ای که اگه در مسلک هست تشویق نمیشه، این امکانات نیست که برای کار کنه، تحقیق کنه و برش یک منبع اقتصادی خوبتر باشه. شما بهتر میفهمین یک آدم مسلکی فارغ میشه میره یک جای بسیار کمون معاش بگیره، دینیمی شرایط یک 7000 8000 تا 10000. مردم کوشش میکنه که حداقل در یک جای دیگه یک وظیفه پیدا کنه که یک منبع درآمد داشته باشه که مو بخوره نمیره خودش و فامیلش و اولادایش شود. یعنی به مسلک زمانی که ما میتونیم همه گپا نائل شویم که به مسلک های مختلف احترام قائل باشه، دولت ها زمینه کار برشان مساعد بسازد. وقتی که زمینه کار مساعد نبود یک مقدار دلسردی را بار میاد. وقتی که دلسردی بار آمد و نموست که ما نمیتونیم یک کار مثمر در جامعه انجام بدیم. بنان دلایل بسیار زیاد است که شما هم میفهمین، فکر میکنم زیاد ما نریم به طرف دیگه هم، ولی ما سر بخش زراعت باید فوکس زیاد میبود در طول مقدر سن، چون ما یک کشور زراعت مالداری استیم. ایره بگویم نگیم چون اکثرا امیال در بعضی از ولایات افغانستان 80% عواید مردم متکی برای بخش هم تولید محصولات نباتی و ایوانی است. دیگه هیچ درآمد امکاناتی اونا ندارن.
بله.
اما متاسفانه کوشش نشده. کوشش ها دیگه ایجاب میکنه برای دولت مردا، هر کسی که باشه، در هر وقت باشه، در هر زمان باشه، که از همین مردم های مسلکی استفاده صورت بگیره. من مثلا خودم هستم، شما باور بکنین که من سالهای متمادی در وظیفه وزارت زراعت من ندرآمد به خاطر از اینکه ضرورت نبوده، یا مثل من خوب شاید تو قدر هیچ چیز نباشم، ولی ما بسیار افراد دیگه داریم که به این سکتور بسیار مردم های کارکشته هستن ولی از اونها استفاده صورت نمیگیرن.
استاد ببخشید همینجا یکمک کد تمام استادا مخالفت میکنم به نظرهایشان. او ایست که 50 سال گذشته غیر پادشاهگردشی شد، این دولت ها و حکومت ها و احزاب سیاسی رهبرها یا دمیغم خود جنجال خود بودن، از او خاطر بیخی دولت حکومت ای گپا را در نظر نگرفته یک کار باید شود. چی فکر میکنیم؟ برای اینکه ما مثال های بسیار وسیع از این رو دیدیم در دیگه ممالک. به طور مثال من چند نفر دیدم که مثلا یک دختر خانم بوده فاکولته زراعت خلاص کرده بوده در یک جای کار میکرده، ماش میگرفت و میگه که والا من که از این ماش در این رشتیم یکقدر تحصیلات ما چی میشه، و کار خود اعلام تمیره در دهات در اونجا یک زمینه که پیدا میکنه و باز مثلا مارچوبه میگن چی میگن اونمور مروج میساز، آل میلیونر است. مثلا یکی دیگه از جرمنی کار خود اعلام میته میره به ترکیه به طور مثال سمارق چی میکنه، آل میلیونر است، صدها میلیون دلار کار داره. یعنی چرا سب مامورین ما میخواین میتنه ما خور باشه و قرار بشینن در جای خود؟ اینیم یک انتقاد جدی هست. یعنی چرا اعتراض؟ یعنی چرا مامور دولت باشه کل چیز از دولت توقع داشته باشن خود یعنی آستینا رو بر بزنن در میدان بیاین؟ تا بسیار جالب است این موضوع. بسیار امکانات دارن برای اینکه یک دهقان تحصیل یافته بهتر از یک دهقان که تحصیلات نداره میباشه. نیست چرا اعتراض این تغییر نخواهد کرد؟
فرموده شما درست است. در کشورهایی که پایداری دارن، ثبات دارن، یک مسئله را ما باید فراموش نکنیم که ما هیچ وقت افغانستان آرام نبوده. سالهای متمادی سال جنگ است. وقتی که جنگ باشه، اینمی کار شما که میگین، ما مثلا طور مثال من خودم بسیار علاقمند هستم، من برم در محله زادگاه خود تا برم کار کنم. یعنی برالاوی وظیفه خود برم یک پروژه را ببرم اونجا زمین داریم برم من برم خودم کار کنم باعث تشویق برای دیگرها هم شم. ولی شما میفهمین که خود او تو مثالی که شما دادگه کشورها میتین حداقل اونا خب اعتبار از اما جانشان مسئول است خودشان. ما خب مشکل ما ایست که ما وقتی که از یک ولایت پتادگه ولایت میریم حتی قبل از این تحول خب بر شما بیخی معلوم بود که 80% افغانستان 60% افغانستان قطعا کسی رفتن نمیتونست نارامی بود و به هیچ وجه هم نمیشد و آلی هم تو که ما بگیم 100% مسائل است. اینجا ما یک مشکلی هم سیفتی یا مشکل خود امنیتی خود شخص مهم است. مشکل کار معلوم است. مثلا شما یک تجار ما از بیرون تشویق میکنیم نه ولی چهار روز اگه بر روز پنجم گریزان میشه خودشان. یعنی شرایط باید مساعد شه. فرموده شما درست است کار فرض کنه ولی شرایط امنیتی شرایط اقلاوی گفا مربوطه دیگه ارگان ها میشه مربوطه ارگان های زیرب میشه اینا این شرایط مساعد بسازن در کشورهای دیگه خوی مشکل وجود نداره. در جایی که برد درخواست بوده امکانات هست خودش مسئول است کارش مسئول است از کارش حمایت صورت میگره. اینجا در افغانستان هم هست کار شده کار میشه. امیال کوپراتیف هست مثلا فارما هست امیال فارما هم اکثرا با سکوت مواجه میشن چون حمایه وجود نداره. وقتی که ما یک فارما تولید میکنیم بازارش پاکستان مثلا یا ایران پنج چند تولید میکنه بنام در بازار رقابت که نیه اینمی تولید ما نمیتونه. فکر کنید ما یک فرد هستم یک کار میکنم یک پروژه مرغزاری را ایجاد میکنم ولی ما با رکود که مواجه میشم کسی نیست که ما را حمایه کنم. وقتی که حمایه وجود نداشت همیست تایستایسته دلسردی به وجود میاره و افراد هم با علاقمندی کار نمیتونن بکنن. این بسیار پوینت های دیگه است که میتونه باعث عدم تشویق اینمی مردم های مسلکی شود. تنها یک بس نیست.
بله خب به هر حال استاد محترم چیز گفتنی دیگه دارین جالب که ما نپرسیده باشم از شما؟
والا برای ما خب با ما خب صاحب اما دل ما بسیار زیاد پر است. نمیفهم که از کجای شما هر جای شور بتین صاحب گپ ها زیاد میبره خصوصا برای بخش کارهای مسلکی برای کارهایی که در افغانستان نشده چرا نشده و چطوری باید شوه از چرا و چطور و گپ ها خیلی زیاد داریم. من فکر میکنم که بقدر زیاد مجال نمیتر پروگرام و وقت هم و شما هم و برنامه هم فقط ما همه قدر میگیم که هر کدام ما که در هر جایی از نقطه از افغانستان هستیم با هر کاری که هستیم باید صادق باشیم. در هر بخشی که هستیم صادق باشیم صادقانه پایش بریم کار کنیم زحمت بکشیم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند یک روز ما را هم سرفراز داشته باشه مثل دیگه ملت ها واقعی بتانیم یک توان اقتصادی داشته باشیم یک زندگی مرفه داشته باشیم زندگی آرام داشته باشیم و ای از هوا نمیشه از آسمان پایین نمیشه تا زمانی که ما همگی متحد نباشیم کار نکنیم زحمت نکشیم صادق نباشیم برای خود برای اولاد خود بالاخره برای وطن خود برای مردم خود ما فکر میکنیم این نمیشه و صادق بودن ما هم شرایط کار داره. یک مقدار همگیش متکی برای خود ما نمیشه که یعنی ما بسیار صادق باشم همه چیز ولی حوادث بیرونی مربوط ما نیست اونا هم در مجموع اگر درست باشم من فکر میکنم که آیستا آیستا ما میتونیم به یک موفقیت برسیم در یک مقطع زمانی بالاخره.
با امی آرزوی شما مصاحبه ما را خاتمه میبخشیم. پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوهنزه زراعت یک جان تشکر از مصاحبه تان.
بسیار لطف کردین، تشکر از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar